أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أبدا العابدين. در بحث تقیه اوصاف و خصوصیات بسیار با اهمیت آن را ملاحظه فرمودید، همچنین معنای واقعی تقیه و این که اساساً تقیه منافات با ضعف و سستی داره و هرگز تقیه به معنای سستی در امر دین یا خدای ناکرده دین غیرتی در دین نیست، بلکه کمال غیرت و کمال حساسیت را نسبت به دین و فرامین الهی داشتن است. برای اینکه انسان مؤمن و متقی همه هم و غم او و همه ملاک در سرتاسر زندگیش عبودیت و بندگی، بنابراین هر چرا خدای متعال دستور فرمود و لذا چنین تقیه‌ای لازم و ترک آن مستوجب عقوبات سنگینه. یک نکته بسیار مهم با توجه به این معنا که در بحث قبل روشن شد، تقیه یک امری نیست که انسان به زور و ضرب بخواد بپذیره. تقیه یک امر فطری است در جای خودش. چرا که اساساً دین با فطرت انسان سازگاره. فطرت الله التی فطر الناس علیها. تقیه یک امر فطریه. عرض کردم مهمترین امری را که انسان براش اهمیت فوق العاده داره، مسئله سر انسانی که حاضر نیست به هیچ وجه افشا بشه، چه در مقابل دشمن و چه در حتی مواردی که خودی ها هستن و صلاح اونها نیست که بر اونها ظاهر بشه. و این یک امر طبیعی و فطری انسان هست. در امور عادی و جاری هم اجرا میکنه، گرچه حواسش نیست که این از کدام عنوان هست، ولیکن همین بحث تقیه است. آیا ممکنه انسان برای دوز بشینه تعریف بکنه حال و احوال و اشیاء قیمتی خودش را؟ میدونه تو محله کسی خیلی وضعش روشن نیست، وقتی با هم میشنن حالا به اثر ظاهری یا برخورد میکنن میگه راستیاتش ما هر وقت میتونیم چیزای قیمتیمون رو جای قرار بدیم فلان قسمت منزله یا کلید کمودا و جاهای حساس را فلان جا میگذاریم. این امکان داره همچی چیزی؟ یا در اموری که تحمل نیست خبرهای ناجوار را، مصیبتی را که برای عزیز یک خانواده اتفاق میفته به طور طبیعی همه سفارش میکنن این را به خواص و به نزدیکان این شخص به طور علنی و ظاهر نگید، با کنایه میگن، مثل این که میگن یه تصادفی کرده تا کم کم براش زمینه فراهم بشه و به اون منتقل بشه. بنابراین تقیه یک امر فطری، ولیکن ما متاسفانه در امور اجتماعی و انسان متاسفانه به جهت اینکه هوا برش غلبه داره از این امور طبیعی و فطری در اون مسیرها بیشتر استفاده میکنه. اموال مردم رو گرفته به اونها بدهکار هست، هر که سراغش رو میگیرن میگه بگو نیست. الان زنگ میزنی آقا کجاست؟ میگن تو اداره. خود خانوادش میگن تو اداره. زنگ میزنی به اداره و قلب دستی که اشاره میگه بگو نیست. از همین روش داره استفاده میکنه، ولی کن برای مقصودهای سوء یا مراحل بالاتر در شرایط مختلفی که هست، مسئولیتی به عهده اوست انجام نداده. از این روش استفاده میشه، ولیکن برای امیال و شهوات. اون وقت دین الهی برای این که همه هستی انسان را به سوی حقیقت سوق میده و یهدی للتی هی اقوم، و انسان را سفارش میکند که حقیقت گرا باشه، در مسئله تقیه هم او را به سوی حقیقت سوق میده. که از اون استفاده در امور جاری که مطابق با میل توست نکن، تا به حال برای خودت، برای آنچه که میلت بود و امیال میپسندید تقیه را اجرا میکردی. اما الان خدای متعال و مکتب الهی واضح و روشن کرد و انسان را هدایت کرد که همیشه مقاصد بلند داشته بود. ولذا در بحث تقیه مدار و مرکز کتمان سر است، کتمان حقیقت است برای حفظ حقیقت. کتمان الحق للحق. اون هم کاملا توصیه کردن و سفارش کردن و مؤمنین را هدایت کردن که در این مسیر نیاز به دروغ هم نیست. مطلب را به راحتی به سبکی میگوید که طرف و دشمن را به راه دیگر متوجه میکنه. او اشتباه میفهمه ولیکن این دروغ نمیگه. مواردش را ملاحظه فرمود. گفت چقدر بگم آقا؟ بعد از حضرت رسول الله صلوات الله و سلام علیه خلفاء راشدین چهار تان. چقدر بگم؟ دروغ نگفته. این که میگن مؤمن کیسه یا تر در تعبیر اهل معرفت هست که رنده، رند معناش اینه، نه یعنی کلا میذاره سر مردم، یعنی در مسیر حقیقت اینقدر ظریف عمل میکنه که امام صادق در اون روایت فرمود ملائکه آسمان تعجب کردن، عجبت الملائکه من حسن توریتک. ملائکه به شگفت آمدند یا خوشنود و خوشحال شدند از این نحوه زیبایی که تو توریه کردی. بنابراین مکتب حق و دینی که همه چیز انسان را میخواد به حقیقت، به واقعیت، به نورانیت برسونه و از خیال او را نجات بده، در بحث تقیه هم کتمان الحق للحق. ولذا تقیه سپر الهی است برای مؤمن به جهت حفظ سر الهی. برای همینم هست که اینقدر ارزش داره و خدایی نکرده ترک آن مستلزم آن همه عواقب سوئه. پس دین جهت میده به این امر فطری که گاهی انارت العقل مکسوف به طوع هوا. گاهی اون جنبه های فطری را انسان در خدمت میگیره برای امور و امیال دیگر. حتی عقل که همه او را تحسین میکنن، معاویه او را در خدمت چی میگیره؟ به مکر او را میبره، به حیله او را میبره. ولیکن دین الهی هدایت میکنه، جهت میده، یهدی للتی هی اقوم، به راهی که از اون راه هیچ چیز دیگر محکمتر و استوارتر نیست. پس اساساً تقیه برای حفظ مرکز حقیقت و حفظ اسرار الهی. البته گاهی که مرکز حقیقت و حقیقت در اصرار نباشه، در جنبه‌های شخصی برای مؤمن اجازه دادن که از او استفاده بکنه. اگر در ضرورتی قرار گرفت، در مشکلی قرار گرفت، به نحوی خودش رو نجات داد. الان یک نفر مؤمن در جای قرار گرفته و ضرر متوجه شخص اوست، خود او رو میخوان بکشن، به کسان دیگر صدمه نرسیده، اصل حقیقت مورد هجوم قرار نگرفته، ولی خود او مورد هجوم. یه سوال از او کردن، چجوری جواب بده؟ اگر اینجا تقیه نکنه صدمه میبینه. اینجا رخصت داده اند، اجازه داده اند که مؤمن تقیه عمل بکنه. ولیکن اگر در همین حال هم حق را اعلام کرد، اینجا چون اون مسئله حفاظت مرکز حقیقت نیست، اونجا مورد قرار نگرفته، مؤمن شخصا مورد ضرر قرار گرفته، اینجا رخصت دادن. ولذا بودن بسیاری از مؤمنین که از این رخصت استفاده نکردن، بلکه مقاومت کردن و حق را اعلام کردن. مرحوم مجلسی در بهار الانوار نقل میکند که مسلمه کذاب که ادعای نبوت داشت دو تا مسلمون رو گرفت. از اونها پرسید که نظر شما راجع به پیغمبر چیه؟ حالا اون که پیغمبر نمیگفت. در تعبیر روایت دارد که از اینها پرسید، یک نفر اونها گرفت با او صحبت کرد، فقال لأحدهما ما تقول في محمد صلی الله علیه و آله، در مورد پیامبر چی میگی؟ گفت میگم رسول الله. گفت در ما باره من چی میگی؟ قال انت ایضا، تو نیست. اما نیست چی؟ اونا دیگه ادامه نداد. نگفت انت ایضا رسول الله، خب انت ایضا، تو نیست، رهاش کن. اون مؤمن دیگر رو گرفت، گفت چی میگی؟ گفت من در مورد پیغمبر میگویم رسول الله. گفت در مورد من چی میگی؟ گفت من دیگه از این به بعد حرف تو رو نمیشنم. اول که اسم پیغمبر رو بردی شنیدم، جواب دادم دارم، اما از اینجا به بعد این گوشو من دیگه نمیشنه به چی میگی. مرتبه دوم، مرتبه سوم، درباره من چی میگی؟ همین جواب رو این گوش من دیگه، این گوش حق میشنود، به باطل شنوایی نداره. شنیدن ظاهری که هست، یعنی گوش قرار نمیده. فقتله بود مسیلمه کذاب رو کشت. خبر رسید به حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله. حضرت فرمودن اما الاول فقد اخذ به رخصت الله، اون شخص اول اون رخصت و اجازه ای را که خدای متعال داده بود عمل کرد، و اما الثانی فقد صدع بالحق فهنیئا، اما دومی اظهار حقیقت کرد جوارا بود، جوارا باد برای او. امام عسکری صلوات الله و سلام علیه در آن تفسیر شریفشون می‌فرمایند صفحه 33 که جناب سلمان رضوان الله علیه را یهود گرفتند و حبس کردند. فضربوه بسیار، با تازیانه او را می‌زدند و شکنجه می‌کردند و تکلیف می‌کردند، وادار می‌کردند او را که کافر بشود نسبت به حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله، نعوذ بالله. ولیکن سلمان را انجام نمی‌داد. اینا از مسئله تقیه با خبر بودند. به سلمان گفتند که پیامبر که به تو اجازه داده اینجا یه مطلبی رو بگی تقیه بکنی و خود راحت بکنی، چرا انجام نمیدی؟ فقال سلمان ان الله قد رخص لی فی ذلک، خدا در این مطلب به من ترخیص داده، اجازه داده، ولیکن بر من واجب نکرد. اون تقیه‌ای که واجبه که من لا تقیت له لا دین له، من لا تقیت له لا ایمان له. مؤمنی که ایمان نداشته باشه مانند جسدی است که سر نداشته باشه. اون عدم تقیه است که ضرر بزند به مرکز حقیقت. اونه که فرمود هر کس اون تقیه را ترک بکنه ما را عمدن کشته، قتلنا عمدن ولم یقتلنا خطئاً. بنابراین همچنانی که در بحث قبل عرض شد، ما امور را همه را نمیشه انسان با یک چوب برونه. هر کدام در جای خود حکمی داره. سلمان گفت فرمود ان الله قد رخص لی فی ذلک، خدا به من اینجا اجازه داد ولیکن بر من واجب نکرد این کار را. بل اجاز ان لا اعطیکم ما تریدون، به من از اون طرف هم اجازه داده که من اون چرا شما بخواید اظهار نکنم، اون کاری که شما میخواید من انجام نمیدم، هر کار میخواید بکنید. انا لا اعطیکم ما تریدون و احتمل مکارهکم، من اون مشکلات شما، شکنجه های شما را تحمل میکنم که خداوند این را جعله افضل المنزلتین. بالاترین از این دو منزلت را مقاومت در مقابل شما قرار داد. بنابراین اصل تقیه برای حفظ مرکز حقیقت، در موارد دیگر به مؤمن اجازه داده با وجود شرایط از آن استفاده بکنه. ولیکن اینطور نیست که انسان هر کجا پیش اومد به اسم و به عنوان تقیه از زیر بار تکالیف شانه خالی بکنه. و از اونجایی که حقیقت دارای مراتب هست، چون گفتیم اصل تقیه برای حفظ مرکز حقیقته، که خدای متعال این سنت الهی بود لا یظهر علی غیبه احدا. چون حقیقت مراتب داره، طبعا حفظ آن و کتمان سر آن و حقیقت آن مراتب داره. گاهی انسان در دار کفر یا در دار خلافه، که در تعبیر روایت می‌فرماید مجموعه اینها دار و تقیه است. انسان وقت در سرزمینی است که اساساً نمیشه لا اله الا الله گفت، و اونجا همون معنایی است که در روایت شریف فرمود، امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود: من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یتکلم فی دولت الباطل الا بالتقیه. در شرایطی قرار گرفته که اگر اقدام بکنه به اظهار حق، همین ندای لا اله الا الله را هم بخواد برداره، اونها متوجه میشن و اساس رو جمع میکنن. خب اونجا همین لا اله الا الله را هم باید با شرایط بود، مواظب بود. یا در جایی است که مخالفین هستند و اونها اگر متوجه بشن که مؤمنین اونجا هستن، اساس رو برمیچینن. و جلوی همین مقداری هم که ولایت اونجا راه پیدا کرده، حقیقت اونجا راه پیدا کرده، میگیرن. اینجا یکی راه بیفته، علم به دست بگیره، بنابراین در این مرحله در ظاهر دین هست. که امام صادق صلوات الله و سلام علیه در روایت دیگر فرمود: استعمال التقیه فی دار التقیه واجب. در یک مرحله در دار ایمان مردم همه مؤمنن و معتقدن، ولیکن یک مقدار حقایق دقیق تر را اگر انسان بخواد بگه، ذهنها تحمل اون رو نداره، اصل حقیقت رو منکر میشن. در همون مسئله دولت باطل دارد که گاهی از شرایط میشه که انسان حتی حق ندارد مطلبی رو که خودش دانسته به خانوادهش منتقل کنه، و اساسا این ذهنیت باید اصلاح بشه که اگر به انسان یه حقیقتی رسید، حتما اهل خانه من هم باید این سر رو بدونن. حتی در مورد خواص ائمه مطلب اینطور نبوده. جابر جعفی که از اصحاب اسرار امام صادق صلوات الله و سلام علیه و امام باقر علیه السلام هست، وقتی میپرسد آیا این مسئله را و مسائل ابتدایی تشیع را من میتونم در خانه بگم یا نه، امام میفرماد نه، الان وقت گفتن اونها نیست. مرتبه دیگر اینه که انسان به فضل الهی بعض از اسرار دین و نکات ائمه معصومین و حقایق و مقاماتشون رو فهمیده که عموم مردم زمینه فهم اونها رو ندارن. براشون شبهه ایجاد میشه. لذا بزرگان دین سفارش کردند مرحوم ملکی تبریزی، مرحوم آشعباس قمی توصیه فراوان میکنه به اهل منبر که وقتی میخواید مطلبی رو برای مردم بگید، اگر این برای ذهنها سنگینه همینطور اینو مطرح نکنید، اشکال و شبهه در ذهنشون ایجاد میشه. اگر لازم گفته بشه حتما با یک مقدمه‌ای باشه که مطلب رو بر اونها آسان کنید. و گاهی انسان واقعا دیده این مطلب رو. در موردی شخص این مسئله را مطرح کرد که یک وقت در قوم بنی اسرائیل که فرعون ادعای خدایی اونجا میکرد باران نیامد، خشکسالی شد. مردم اومدن به فرعون گفتن تو که میگی من خدام، بارون بفرست. خب چکار کنم؟ نمیشه که. لشکر و عسکر را برداشت، دو طرف را نظامی چید تا توی کوها. اون دور دست رفت، دست شو بالا کرد، خدایا تو که بهتر میدانی، منم که خودم متوجه مطلب هستم، من خدا نیستم. سر یک کارش بود، دیدن باران اومد. باران شروع کرد به باریدن. این آقا مطلب رو مطرح کرد. مؤمنی که سالها پای منبر بود بعدن گفت مثل این که نعوذ بالله نعوذ بالله، پس قصه چطور میشه؟ از کدام این یه مقدمه داره. هر چیزی را هر جا نمیشه بود. مطلبی را اگر انسان خدای متعال راه را باز کرد، مقامی و عظمتی از اهل بیت عصمت و طهارت را فهمید، این را نمیشه همه جا گفت. این که میگن نگو، نه این که نعوذ بالله مطلب مشکلی داره، نه، طرف تحمل نداره. گمراهی یک نفر، حتی یک نفر چقدر عقوبت داره، همچنانی که هدایت یک نفر اونقدر عظمت داره. جز رسول الله به امیر المؤمنین فرمود اگر یک نفر به واسطه تو هدایت بشود، خیرون مما طلعت علیه الشمس، بهتر است از اون چی که آفتاب بر او میتابه. در گمراهیش هم عقوبت سنگین داره. این یه مقدمه داره. بنی اسرائیل کسی هستند. مرحوم سید ابن طاووس در لوح نوشته است از بیان وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین صلوات الله و سلام علیه که بنی اسرائیل قومی هستند که گاهی در یک روز صبح تا ظهر 70 پیغمبر را می کشتند، بعدم بازار به صورت عادی باز. خب یه همچین قومی باید واگذار به حال خودشون بشن. این مقدمه را مطرح کن، بعد اون داستانم اگه میخوای بگی و مطرح بکنی حالا اون جایه. بنابراین ولو در دار اسلام هست، در دار ایمان هست، همه معتقدن، ولیکن همه در این سطح نیستن که همه مطالب رو بفهمن. کلم الناس علی قدر عقوله، مردم رو به اندازه فهمشون باشون صحبت بکن. فرمود ما پیامبران سنتی را که خدای متعال به ما داده اینه که با مردم به اندازه فهمشون صحبت میکنیم. همه حقایق را نمیشه همه جا ظاهر کرد. انسان مباحثی را شنیده، نکاتی را یاد گرفته. خب الحمدلله خدا توفیق داده به آسانی این مطالب به دست اومده. حالا هر کجا نشست بحث را پیش بکشید. من اضاع سرنا ازله الله، کسی که سر ما را افشا بکنه خدا او را ذلیل میکنه. گاهی حتی مسئله تقیه در جایی است که از اصحاب هم تقیه میکردند، از همون هایی که همراه می بدن برای جهاد و جنگ. امیر المومنین صلوات الله و سلام علیه مرحوم مجلسی در بهار جلد 27 صفحه 43 نقل می کند که اون بزرگوار می فرمود والله لو ناديت في عسكري هذا بالحق الذي انزل على نبي انزل على نبيه، اگر من ندا بدم و اعلام بکنم اون حقیقتی را که خدای متعال بر پیغمبر نازل کرده و او رو ظاهر بکنم و به او دعوت بکنم، او رو شرح و تفسیر بدهم به همون نحوی که از پیغمبر شنیدم، ما بقی فیه الا اقله، تو این لشکر من به جز یک تعداد بسیار کمی هیچ کس دیگه نمیدونه.
نمونش را هم ملاحظه فرمودید در تاریخ خود حضرت مولا. قرآن ها سر نی کردن اون طرف، حتی دارد که عجله کردن چون دستور رسید از معاویه که این یه نیرنگ امر عاص بود، دستور رسید که این کار را انجام بدید. بعضی از سربازا دیگه فرصت این که به سلاح نیزه را چه بکنند و بعد به آرامی این قرآن را بر سر این نیزه فرو ببرن فرصت نداشتن. اون قرآن را نعوذ بالله میذاشتن رو زمین، نیزه را میکنن روش، بعد بالا میکنن. اون وقت اینها گفتن که ما با قرآن جنگ ندیم. هرچه حضرت میفرماد بابا من قرآن ناطقم، این حیله است. فرمود من از اینها تقیه می کنم، ولیکن در این حال تقیه امری نیست که انسان خودش همطور هر کجا دلش خواست استفاده بکنه. اینجا رو ملاحظه بفرمایید. حضرت میفرماید این طور نیست که هر کسی بگه آقا من تشخیص میدم اینجا جا تقیه است باید تقیه کرد. گفتیم مؤمن تمام حواس خودش و ظاهر و باطنش به امر مولاست. امیر مؤمنین و امام متقین می‌فرماید ولولا ما عهده رسول الله الی و سمعته من اگر نبود اون چی که پیغمبر به من عهد و پیمان بست، اگر دستور الهی نبود من انجام میدادم اون کاری که باید انجام بدم، ولیکن از پیامبر شنیدم که فرمود ان التقیه من دین الله و من لا تقیه له لا دین الله. ولذا اگر گفته می شود تقیه این قدر با عظمته، اونجا ایست که کتمان حق بشود برای حفظ و حراست و صیانت حق. ولی اگر موردهایی از همین تقیه استثناء شده، ولی اگر کتمان حق بکند در جایی که خود حقیقت نیاز به اظهار اون حق داره، جاشه که این مطلب اظهار بشه، کتمان حق بکند علل حق، قرآن می‌فرماید و من اظلم ممن کتم شهادتا عنده من الله، چه کسی ظالم تر از اون هست که شهادتی در نزد او هست و تحمل شهادتی کرده اما نمیره ادای شهادت بکنه. اینایی که در تاریخ امیرالمومنین بودن همه‌شون که اولی و دومی اینا نبودن علیه و رحمت الله رحمت الله. خب یه سری دیگه افراد دیگر هم بودن، چطور نشد نیمدن به میرون؟ ظاهرش به اسم همین تقیه بود، ولیکن اینجا تقیه نباید اسمش رو گذاشت، همین اسمی که حق تعالی گذاشت اظلم، ظالمترین اشخاص همینها بودند که مولا علی مرتضی در کتاب سلیم ابن قیس مفصل این بحث را نقل کرده است و در کتب روایی دیگر ما که مولا امیر المومنین صلوات الله و سلام علیه 40 شب همراه بیبی دو عالم فاطمی زهرا، امام مجتبا و حضرت ابی عبدالله صلوات الله علیه مجمعین می رفتن در خانه یکی که اصحاب پیغمبر رو می زدن. آیا نشنیدین پیامبر درباره ما چی گفت؟ یک مواردی که لازم بود برای اونها شمرده بشه و تذکر داده بشه بیان میشد. بیان برای اعلام حقیقت، مگر شما این شهادت ها را تحمل نکردید؟ یعنی مگر نشنیدید از پیغمبر بیان الان ادای شهادت بکنید، اعلام بکنید که حق با علی مرتضی است، و اینها غاصب خلافتند. اما فردای اون روز که میشد، همون 3-4 نفری که از اول بودن کس دیگه نبود، ولذا فرمود مرتد شدن بعد از حضرت رسول الله الا 3-4 نفر. مباحث دین بسیار ظریفه، برای همینه که میفرماد صراط مستقیم از مو باریکتره. صراط مستقیم از مو باریکتره، اینقدر دقیقه. این تقیه که کسی که او را دارا نباشه ایمان را نداره، چون فرمود تقیه 9/10 دینه. ولی اینجا به اسم تقیه بزرگترین خیانت را به عالم وجود کردن، همونه که قرآن فرمود این ظالمترین شخصه. در مسائل جاری فقه دین ملاحظه می فرماید اگر یک شخصی رو کشت ولیکن بعد شخص آخر رو گرفتن به اسم این که اون قاتل، الان آوردن که قصاص بکنن. اینم در بین جمع میبینه بابا این گناهکار نیست، خودش قاتل بوده. میتونه بگه آقا اینجا تقیه میکنیم، برای حفظ جان تقیه لازمه، ما هیچی نمیکنیم. اگر اعلام نکنه و اظهار نکنه دو تا خون به گردنش. و من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. و این دو تا مؤمن رو کشته. بنابراین مسائل دینی رو با کمال دقت و از خدای متعال می‌خواهیم به برکت محمد و علی و آل طیبین و طاهرینشون صلوات الله علیهم اجمعین هممون رو هدایت بفرماد به اون چه که مرضی نظر خود. در ذیل همین آیه شریفه در تفسیر کنز الدقایق جلد 2 دارد، صفحه 172، از امام ابوالحسن رضا علیه السلام که فرمود ان سئلت عن الشهاده فعدها. اگر یه جایی مطلبی را دیدی و حقی را شاهد بودی بعد به تو گفتن بیا ادای شهادت بکن، تو که حق را دیدی چرا الان هیچی نمیگی؟ این را ادا بکن، چرا که خدای متعال فرمود ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و قال الله عز و جل و من اظلم ممن کتم شهادتا عنده من الله. برای همینه که اینهایی که در کربلا اومدن همشون که عمر سعد نبودن، شبر نبودن، ولی تا ازل و ابد مورد لعنت خدا و همه انبیا و اولیا و ملائکه الهی هستن. برای اینکه اونجا میدونستن حسین ابن علی فرزند رسول الله، یادگار علی مرتضاست، نور چشم فاطمه زهراست. خودشون میدونستن اینها رو، بلکن اعلام نکردن. شاید خیلیشون هم به اسم همین تاخه نمیشه بگیم خودمون خانوادمون مورد صدمه قرار میگیریم. پس کتمان حق و تقیه در جایی است که به نفع و للحق باشه، اما اون جایی که ضرر به مرکز حقیقت میخوره، اونجا دیگه جای کتمان نیست. اونجا همون هست که اصحاب مولا ابی عبدالله عرض کردن آقا اگر 1000 جان داشتیم اونها رو در راه تو فدا میکردیم و اعلام حقیقت میکردیم. موارد دیگری هم از استثناءات تقیه هست، در روایت شریف آمده، در مثل وضوع یا در جهر به بسم الله یا در بدعتهای قطعیه مثل اینکه تکتو یعنی دستا رو رو هم گذاشتن تو وقت نماز. البته خب باز این موارد هم باید انسان دقیق باشه، گاهی از اونها میشه شرایط فرق میکنه. گفتیم و انشالله در ادامه بحث هم خواهد رسید، مبحث تقیه بسیار مبحث دقیقیه، کلن دین اینطوریه. برای همینه که شیعه تمام استحسانات، تمام قیاسات، این چیزایی که آدم خودش به هم میگفه همه رو جمع کرده و یک پارچه اونها رو از میخ منکر شده، که اینها یک سری خیالات مکرر فرمودن قیاس نکنید، یعنی از پیش خودتون مقایسه نکنید. اینجا که حکمش اینه، پس اونم که با این میخونه حکم اونم همینطوره. ان اول من قاس ابلیس، اول کسی که قیاس کرد ابلیس بود، که من از آدم بهترم چون اون از گله، مقایسه ظاهر کرد. و اما زمان تقیه، در روایات ما می‌فرماید که تا قیام حضرت بقیت الله صلوات الله و سلام علیه زمان تقیه استمرار داشت. البته موارد آن و موقعیت‌های آن فرق می‌کنه، که مراتب اون رو ملاحظه فرمودید، همیشه یکسان نیست. بلکن این رشته تقیه قطع نمیشه. مؤمن باید دقیقا مواظب باشه. بله، در زمان ظهور حضرت بقیت الله که اظهار حقیقت هست، منکرین از بین میرن، عقلها کامل میشه، قابلیت داره، ظرفیت داره برای گرفتن سر الهی، و موقع کشف کلی حقیقت هست که همه حقیقت به میدان میاد و ظهور حقیقته، اونجا زمان تقیه نیست. وگرنه تا زمان اون بزرگوار و زمان ظهور حضرت صلوات الله و سلام علیه تقیه ادامه داره. و ما در این رابطه وظیفه داریم. از اون طرف نباید مانع بشه که انسان وظایفی را که به عهده‌اش داره ترک بکنه به این اسم. از اون طرف خود نگهدار باشه، اسرار الهی را فاش نکنه. و لذاست که در شرایط مختلف می‌بینیم در زندگی اصحاب ائمه هدات مهدیین که گوش به فرمان موالیانشون بودن، در احکام مختلف شرعیشون این امر رو به دقت مراعات می‌کردن. وقتی بناس علی بن یقین در دستگاه بن العباس برای اون امور مهمی که در نظر امام صلوات الله و سلام علیه است باشه، دقیقا این شرایط رو مراعات میکنه. حضرت به اون نامه ای رو می نویسن که از وقتی این نامه به دست تو رسید، وضو را دقیقا مطابق اون چی که مخالفین گفتن اونطور وضو بود. علی ابن یقین هم شروع میکنه وضو را اونطور گرفتن، دست ها را به جایی که از مرفق از آرنج بشوره بیاد پایین، از سر انگوش ها میشوره، به جایی که مس بکنه سر را میشوره، و انواع و اقسامی که در بحث وضو هست و اونها به اون نحوه وضو میگیرن. یک مدت که گذشت، دو مرتبه از ناحیه امام اومد که به همون سبکی که سبک حقیقت هست و به اون صورت باید وضو گرفت، به مکتب شیعه و مکتب امیر المؤمنین، به مکتب حقیقت به اون صورت وضو گرفت. بعدن سر قصه معلوم شد، برای اینکه خلیفه عباسی رو خواست، گفت در مورد تو سعایت کرده بودن ولی به حمد الله مشکل رفع شد، برای اینکه من خودم با چشمای خودم مراقب تو شدم. دیگه اینجا کسی رو واسطه قرار ندادم، گفتم ببینم تو چه کار میکنی. دیدم به قول او، حالا مثلا به حمد الله مطابق اون چی که میر ماست و ما قانون ماست تو وضو میگیری. یا گاهی میشه که انسان خب شرایطیست، نماز رو باید پشت سر اونها بخونه. البته باز اینجا اینطور نیست که تا یه موردی پیش اومد بگیم آقا این جزء همون اینه که گفتن اجازه داری بخونی. نه، اگر واقعا شخصی است که میبینه دیگه در یک شرایطی است که زیر نظره و دیگه فرصتی پیدا نمیکنه یه جایی مخفی نماز خودشو بخونه، یا الان با اونها مطابق همطور به صورت ظاهر نماز رو بخونه، در حال ذکر هست ولی ظاهر اعمال رو انجام میده، بعدا خودش نماز رو بخونه، اینها از موارد تقیه نیست. ولی اگر نه، واقعا طوریست که زیر نظره و دیگه از این وقت تا وقت نماز دیگر فرصتی رو پیدا نمیکنه، دشمن مواظب بود. خب این نماز رو اونجا میخونه و در روایت دارد که ثواب خوندن نماز پشت سر حضرت رسول الله رو داره، برای این مؤمن، نه اون کسی که امام جماعت اونه که داره شرکت کردن اونجا، این که قطعا معلوم مورد نظر نیست. برای این مؤمن ثواب اون کسانی رو که مثلا اون نمازی رو که پشت سر از رسول الله خونده باشد. و یا در مسئله براءت و اعلام بیزاری از دشمنان خدا. گاهی در شرایط عادی مؤمنین با هم هم خب اینجا ظاهرن هم نام میبرن، اعلام میکنن، اسم اونها رو میگن با شرایط خودش. گاهی هست میبینیم ساعت عوض میشه، این معلوم میشه شرایط فرق کرده، میگوید اللهم لعن جبت و طاغوت، خب اونام که نمیتونن بگن که جبت و طاغوت رو لعنت نکنید. گاهی حتی شرایط مشکلتر میشه. در روایت دارد راوی وقتی میخواد خبر رو نقل کنه میگوید حضرت نام اونها را در موقع لن برد. اون چهار مرد و چهار زن رو لعنت کرد. ولیکن خودشون در زمان شدته و میبینه این روایت به هر حال نقل میشه، این طرف و اون طرف گفته میشه، تعبیر میکنه که فلان و فلان و فلان، فلانه و فلانه. و این همه اشاره به این نکته دقیق هست که فرمود احکام دین همه باید از نظر مولا گرفته بشه، خصوصا مسئله تقیه که یک امری است در حال ضرورت برای انسان لازم شده. در روایت فرمود التقیت فی کل ضروره، در جایی که ضرورته انسان باید تقیه داشته باشه. ولذا اگر تشخیص احکام الهی سخته، در این مرحله سخت‌تره. اینه که اون مباحث کلی و مسائل اعتقادی رو انسان در نظر داشته باشه، اما در موقع عمل از دو حال خارج. در موقعی که برای انسان مطلبی شرایطی پیش میاد چه کار بکنه؟ یا حقیقت ظاهر و معلومه، مولا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه است، الان میفرماید که پیامبر عهد و پیمان کردند که من اینطور عمل کنم، بزرگترین مؤمنان الهی مثل مقداد و سلمان اینجا تبعیت میکنند. حقیقت ظاهر و معلومه. اونها که همراه حضرت ابی عبدالله علیه السلام بودند، حق و حقیقت ظاهر و معلومه. امام علیه السلام معصوم و تمام امور را از ناحیه حق تعالی انجام میده. انسان اینجا وظیفه‌اش مشخص، هر وقت اونها اقدام کردن اقدام می‌کنه، هر وقت ایستادن نیست. ولیکن اگر در موردی بود که حقیقت برای انسان ظاهر نبود، اینجا سر خود عمل کردن در تقیه بلکه در هیچ امر دینی جایز نیست. هر کسی باید به متولی امر خودش در امر دین مراجعه بکنه. و به اون کسی که امر دینی او و امور او زیر نظر او هست، به او مراجعه کنه و بپرسه. مسئله رو سوال بکنه. و اینقدر امر دقیقه که راوی اومد محضر مقدس امام صادق صلوات الله و سلام علیه، حضرت در مورد همین امر نکته را فرمودن بسیار راه گشاست. فرمودن اگر امروز اومدی پیش من و من مطلبی رو به تو گفتم، دستوری رو دادم، فردا اومدی دستوری خلاف اون دستور قبل رو دادم، چیکار میکنی؟ عرض کرد آقا من به دستور امروز شما آمدم، چون میدونم اون دستور، چون آقا شما که دیروز اینطور فرمودید، نه، وقتی متولی امر دین انسان به انسان فرمود امر معلومه، ولی سرخود اگر اقدام کرد این صراط مستقیم که از مو باریک تره، سرخود اقدام کنه، دستش رو در دست ولی الهی قرار نده، و این صراط میتونه بره. اینه که امر تقیه با اون عظمت، ولیکن در صورتی است که انسان این همه ظرافت رو هم در اون به فضل الهی مراعات بکنه. خدا را میخوانیم به حقیقت محمد و علی و آل طیبین و طاهرینشان که همه ما را و همه مؤمنین را در هر دور و اصلی که هستند و هر کجا که هستند در پناه اون بزرگواران از هر خطا و خطر محافظت بکنند.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلي وآلهم الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبدا الآبدين.